اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مذاکرات با طالبان را موفقیت آمیز عنوان کرده، گفت که در آینده نزدیک با رهبران طالبان ملاقات خواهد کرد.
I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not too distant future.
آقای ترامپ روز شنبه بعد از امضای توافقنامه صلح با طالبان که در شهر دوحه به امضا رسید، طی کنفرانس خبری در قصر سفید گفت با این توافق که با طالبان امضا کردند، شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را به 8600 سرباز کاهش خواهند داد و به زودی در مورد سایر نیروها تصمیم خواهند گرفت. او اضافه کرد که امیدوار است طالبان آنچه را که در مذاکرات وعده دادند انجام دهند. در غیر آن، نیروهای امریکا با سرعت و با قدرتی که هنوز دیده نشده است به افغانستان برخواهند گشت. اما آقای ترامپ گفت امیدوار است نیازی به این کار نشود. رئیس جمهور ترامپ گفت از این به بعد طالبان تروریست ها را خواهند کشت و به جنگ علیه دهشت‌افکنان ادامه خواهند داد. رئیس جمهور امریکا گفت اکنون زمان آن فرا رسیده است که امسایگان افغانستان، یعنی پاکستان، ایران و روسیه، در افغانستان کارهای بیشتر را انجام دهند. مقام های ایالت واشنگتن روز شنبه از نخستین مورد مرگ ناشی از ابتلا به کرونا ویروس در امریکا خبر داد. مقام های سه ایالت واشنگتن، کالیفرنیا و اورگان به دنبال اعلام خبر ابتلای سه نفر به این ویروس از طریقی که هنوز برای دکتران معلوم نیست، از شیوعی گسترده این بیماری در سواحل غربی آمریکا ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که ایتالیا از مرگ 8 نفر دیگر در اثر کرونا ویروس خبر داد که مجموع تلفات از این ناحیه در آن کشور را به 29 نفر میرساند. کوریای جنوبی از بیشترین میزان مبتلایان، یعنی 813 نفر ظرف یک روز در آن کشور خبر داد که شمار مجموعی مریضان کرونا را در کوریای جنوبی به 3150 نفر رسانید. ایران 593 مورد جدید کرونا ویروس و مرگ 43 نفر را در اثر این بیماری تایید کرد. سازمان جهانی صحت روز شنبه گفت که در سراسر جهان 85,000 نفر در حدود 60 کشور جهان به کرونا مبتلا می باشند و شمار تلفات جانی از این ناحیه در تمام جهان تا کنون از 2,900 نفر فراتر رفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بعد از کشته شدن 34 سرباز ترکی در هفته جاری در سوریه اعلام کرد که از ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، خواسته تا در ادلب سوریه از سر راه ترکیه کنار برود و اجازه بدهد که ترکیه با دولت سوریه برخورد کند. این در حالی است که طیاره های جنگی روسیه و سوریه روز شنبه به حملاتشان بر شهر سراقب در ولایت ادلب ادامه دادند. ناظرین حقوق بشر سوریه می گویند در حملات روز شنبه ترکیه در اطراف ادلب و حلب بیش از 26 سرباز حکومت سوریه کشته شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که مرزهای آن کشور با اروپا برای پناهجویان باز شده است. آقای اردوغان روز شنبه در سخنرانی در استانبول گفت که انقره دروازه های خود را روی مهاجرین نخواهد بست. او افزود که اتحادیه اروپا باید به وعده هایش عمل کند. گروه های از پناهجویان در طول شب و پس از باز شدن مرزهای ترکیه با اروپا از ترکیه عازم یونان شدند. مرزبانان ساحلی یونان برای جلوگیری از ورود پناهجویان در مرزهای آن کشور از گاز اشک‌آور کار گرفتند. و فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف برنده خرس طلایی 70 جشنواره فیلم برلین شد. فیلم شیطان وجود ندارد که به خاطر نگرانی از سانسور در خفا تهیه شده است، در 4 اپیزود روایت از زندگی افراد را ارائه می کند که درگیر اجرای حکم اعدام بودند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سلام و صبح بخیر شنونده های ارجمند، به برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش‌های افغانستان، منطقه و جهان. با آنکه پس از توافقنامه صلح امریکا با طالبان شمار نگران و شمار هم خوشبین از اوضاع در آینده هستند، در این جمع زنان افغان نیز نگرانی ها و امیدهای از این توافقنامه دارند. منیژه رامزی، فعال زنان، طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که زنان تعهد دارند در صورت حضور طالبان در ساختار حکومت افغانستان تلاش خواهند داشت تا دستاوردهای دو دهه گذشته خود را حفظ کنند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم که با سخنان خانم رامزی آغاز می شود.
نه تنها ما بلکه همه مردم افغانستان، مخصوصا کسایی که در طی 18 سال برای ارزش های دموکراسی، برای نهادی نشدن ارزش های حقوق بشری و جامعه مدنی در افغانستان فعالیت کردن، نگرانی خودشان را دارن. اما از جهت دیگر هم وقتی می‌بینیم چندین دور مذاکرات صلح و یک نتیجه که باید در او منافع مردم افغانستان باشه و خشونت و منازعه به پایان برسه، چیزی را در پی نداشت. بالاخره مردم افغانستان همه قسمت تشنه آمدن صلح و آرامش و ختم منازعه بودن و هستند. بالاخره امو یک احساس خوشی برای امضای این توافقنامه داشتن و دارن، و امروز هم زمانی که این توافقنامه به امضا رسید، همه جوانب، همه مردم خوشبینی های خودشان را بیان کردن. اما به باور اکثر از مدافعین حوزه حقوق بشر و پیشکسوتان حرفی زنان، باورمندی به این هست که زمان پاسخ خواهد داد که آیا این خوشبینی های ما به این شکل باقی خواهد ماند، یا اینکه دوباره تاریخی که ما در گذشته 5 سال دوری سیاره مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان تجربه کردن، آیا ما باز هم در اون مرحله خواهد رسید. ولی در کل تعهد و مصمم بودن زنان افغانستان و مردم افغانستان نشان میده که ما این با نجازی از این نخواد داریم که دوباره دستاوردهای ما به نقطه صفر برگرده و هر آن چیزی را که در طی 18 سال مبارزه کردیم و دست آوردیم از دست بدیم.
در سالهای گذشته خانم‌ها در زمان طالبان تجارب تلخ داشتن و تا حال به یاد هم دارن، طوری که شما هم گفتین که خانم‌ها مصمم ما مثل دستاوردهایی که در چند دهه گذشته به دست آوردن نیره نمیخوان که دوباره از دست بدن. چطور میتونن که نمی دستاوردها را اگر در صورتی که طالبا حضور بیافند در حکومت افغانستان یا در قدرت شوند، چطور میتونن که آره حفظ کنند؟
تشکر. از آغاز روند مذاکرات سال جامعه جهانی، حکومت افغانستان تعهدشان در مورد بود که ما به هیچ عنوان از خط سرخ زنان یا دستاوردهای زنان افغانستان نمیگذاریم، چرا که تاریخ شاهد است که این 18 سال یک دوره طلایی برای زنان افغانستان بوده و حتی در تاریخ افغانستان اصلا این دستاوردها پیشینه نداره. و این خیلی یک جفای بزرگ در حق زنان افغانستان است که ما به درجه این همه را از دست بدهیم و دوباره به نقطه صفر برگردیم.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. توافقنامه صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده امریکا که محصول تلاش 18 ماهه هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف بود، بروز شنبه دهم ماه هود همزمان در شهر دوحه کشور عربی قطر میان ملا برادر و زلمه خلیلزاد به امضا رسید. همزمان با آن در کابل رئیس جمهور افغانستان، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا و سرمنشی ناتو در نشست اعلامیه را به نشر سپردند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می دهد.
این توافقنامه صلح که در نوع خود یک پدیده تاریخی عصر حاضر ترقی می شود، خوشبینی و بدبینی ها را در خود نهفته دارد و آگاهان مسائل سیاسی به خصوص استادان دانشگاه ها و شخصیت های صاحب نظر مقیم کابل در مورد برد و باخت طرفین قضیه دیدگاهشان را بیان کردند که عمدتاً در سه محور متمرکز می باشد. اسدالله ندیم، استاد دانشگاه و فدا محمد نظری، دیپلمات اسبق، می گویند که این بازی برد برد است، بازنده ندارد.
ما فکر می کنم برنده و بازنده نداره، همه برنده است. طالبان، دولت، مردم، همسایه‌ها و تمام شورای منطقه.
ما فکر میکنم که اگر جنگ در همین جا خاتمه پیدا کنه و زیاد دوام نکنه، هم غرب برنده است، هم جهان برنده است و هم ما برنده است.
فیض الله جلال، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی، جاوید کوهستانی،
جنرال عبدالواحد طاقت،
تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی، و احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی میگویند که در این بازی کلان بازنده اصلی مردمی افغانستانند. طالب و پاکستان برنده اصلی میدان شمرده می شود و از رهگذر اخلاقی ایالات متحده آمریکا هم به شکست روبرو شده است.
و در اینجا بردی واقعی را پاکستانی ها کردند و شاید برای پاکستان امتیازات بیشتر در افغانستان قائل شوند در اداره، رهبری و تنظیم مسائل امنیتی افغانستان.
شما امروز کپای عباس استرگدی را شنیدین که امریکای ها به ما تعهد کرده که 5000 نفر امریکای علم کنه ما دولت افغانستان ممنون نیست. این دولت را به رسمیت ما نمیشناسیم.
این مشروعیت بخشیدن حقوقی بر طالبا است. یقینا که مردم افغانستان در این میان بازنده هستند. طالبا میدان بردن، دوباره افراطیت به سمت قدرتمند شدن است، بنیادگرایی در منطقه دوباره جان میگیرد. در حقیقت ما و ملت ما، مردم ما باختیم.
برنده این بازی فقط و فقط در قدم اول ایالات متحده آمریکا در راس جناب دونالد ترامپ برنده شمرده میشه و در قدم دوم برنده طالبان است که حیثیت حقوقی است و حیثیت نظامی است، حیثیت دیپلماتیک و سیاسی است و یک نیروی شناخته شد که نیروی بزرگی که با یک ابر قدرت میتونه چه قرارداد را امضا کنه و او را مجبور بسازه تا آیسته آیسته نیروهای خود را از افغانستان بکشه و دیگه بازنده فقط مردم افغانستان است که تلفات زیاد داد و دولت افغانستان که در این مذاکرات حیثیت حقوقی نداشت.
دکتر اکبرجان فولاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، را عقیده بر این است که برنده اصلی ایالات متحده آمریکا و مردم افغانستان است و باخت نصیب طالبان شده است.
ما فکر می‌کنم بیشتر مردم افغانستان و آمریکایی‌ها بود داشتن و طالب باخت به این دلیل که مردم افغانستان دیگه طالب نمی‌خواهد.
هرچند کارشناسان و آگاهان مسائل از برد و باخت در این بازی کلان که 19 سال تمام زمان برده است سخن می‌گویند، علی دوشو می نماید که پیش داوری کرد که کی برنده است و کی بازنده. باید منتظر ماند تا گذشت زمان ثابت کند که برنده و بازنده اصلی کیست.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در رابطه با امضای توافقنامه صلح و پیامدهای آن، حفیظ آصفی مصاحبه با عمر صمد، دیپلمات پیشین، انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
تشکر آقای صمد از حضور شما در برنامه. رقمی که همه اطلاع دارند، توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان امروز بالاخره امضا شد. در آغاز من میخواستم بپرسم که آیا به نظر شما در این مقطع زمانی ایالات متحده آمریکا و اداره آقای ترامپ با خصوص روی چه نکات بیشتر تاکید داشتند که عجله بکنن بر امضای توافقنامه؟ انتخابات ایالات متحده در راه است و اداره ترامپ میخواست از این هم استفاده بکنه بر ازو، و یا به نظر شما کدام دلیل دیگه داشت؟
فکر میکنم که یک سال و چند گذشته از این پروسه و ما شما شاهد بودیم که در ماه سپتامبر گفته شد که نهایی شده و انتظار امضا کردن داره. در اونجا باز ملاحظات بود که باعث شد که به تاریخ بفته. حتی هده فکر میکردن که ای فوت کرده امی پروسه، ولی نکرده بود و پس به کار آغاز کرد. موضوع انتخابات اگه کاملا مطرح باشه، خب ماه نوامبر است، اینو میتونستن که چند ماه دیگه هم مطرح قرار بدن که ندادن. من دلایلش رو فکر میکنم این است که از یک طرف فشار جنگ زیاد است، از دیگر طرف تلفات بسیار زیاد است، از دیگر طرف خود مصارف گزاف روزمره زیاد است در قسمت جنگ، و وضع سیاسی افغانستان هم بسیار استقرار نداره. میبینیم که نتایج انتخابات پیامدهای داشت، تا به حال مشکلات داخل کابل حل نشده و ایالات متحده من فکر میگم میخواهد که هرچی زودتر توجه همه را به طرف صلح بکشانه و از موضوعات که اتفاق ملی را صدمه برسانه و یا آجندای بین‌المللی را صدمه برسانه از او اجتناب کنه. و حالا یقینا هم توقع می است که جوانب افغانی خواه طالب باشه خواه در کابل هستن، اینا همه باید متوجه این پروسه صلح باشن و موضوع حل مسالمت‌آمیز سیاسی قضیه افغانستان در خلال ماهای آینده.
هرچند در گفته میشه که خب این توافق صلح زمینه ساز مذاکرات میان افغانی هست بین حکومت افغانستان و طالبان. به نظر شما چقدر این زمینه سازی میتونه موفق باشه در شرایط حاضر که شما شاهد هستیم که انتخابات یک بحران کلان را در افغانستان به وجود آورد؟
زمینه ساز یقینا بوده میتونه به شرطی که اراده سیاسی به مستقامت باشه. اگر اراده سیاسی طرفین و طرفین هم باید تعریف بکنیم که کی است. اگر حکومت افغانستان میگیم یک شخص و یک بخش از حکومت میگیم، او امکان داره ارادهش امروز یک چیزی باشه که فردا تغییر کنه و یا با دیروز خود متفاوت باشه. اگر در مجموع اداره بعد از 11 سپتامبر در افغانستان میگیم، در اونجا اجزای مختلف است. ما شما رئیس جمهور سابقه داریم که از خود یک طرز دید داره، رئیس اجرایی فعلی که امکان داره تا چند روز دیگه در این سمت باشه یا سمت دیگه، این طرز دید خود داره. همینطور دیگر علاقات سیاسی که در افغانستان زیردخیل هم هستن و نفوذ هم دارن و بودنشان در پروسه حتمی است. به شمول جامعه مدنی، به شمول نمایندهای طبقات مختلف مردم و ناس و این آن. لحاظا به نظر ما موضوع افغانستان موضوع یک گروه، یک شخص و یک جنا نیست. موضوعی است که جامعه بین المللی توقع داره و ایجاب هم میکنه. خود مذاکرات صلح ایجاب میکنه که باید همه شمول باشه.
یکی از مشکلات عمده هم طالبان حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناختن و حکومت افغانستان به هیچ وجه قابل قبول نیست برایشان در مذاکرات طرح امارت اسلامی. این یکی از مشکلات عمده است. فکر میکنید طالبا چقدر عقب خواهد آمدن، چقدر عقب نشینی خواهد کردن از این موضوع گیری خود؟
از خلال چیزهایی که طالبان خودشان گفتن و از خلال توافقنامه‌ای که در اینجا به امضا رسیده که تا به حال به جزئیاتش نپرداختیم البته، ولی همه ای را یقین دارم مطالعه خواهد فرمود، که موضوع نظام آینده مطرح است و وقتی که موضوع یک نظام همه شمول مطرح باشه، هیچ طرف نباید اصرار 100% بالای یک فرموله بکنه. این جزء امو سنت مذاکره و دیپلماسی و سیاست هم نیست، ولی موقف خود باید روشن داشته باشه، باید شرایط خود باید مهیا بکنه و باید بشینن و سر از این صحبت بکنن. من خودم فکر میکنم که بالاخره یک ترکیب وجود خواهد آمد در آینده بعد از مذاکرات که هم در او ارزش های جمهوریت در اونجا سجل شده باشه و هم ارزش هایی که شکل عنعنوی داره و به او طالبا عقیده‌مند هستند، نه ارزش های طالبانی به این معنا، نه ارزش های فرض کنیم وارداتی، نه ارزش های افراطی، ولی ارزش هایی که شکل وطنی داشته باشه.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نمایندگان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را امضا کردند. در پی این رویداد که صفحه جدیدی را در تاریخ افغانستان ورق زد، ایالات متحده، پیمان ناتو، سازمان ملل متحد و افراد مختلف زیردخل در امور افغانستان از این مهم استقبال کرده واکنش‌هایی را ارائه داشتند. تضمین‌های ضد دهشت افغانی از سوی طالبان، اعلام جدول زمانی خروج قوای خارجی از افغانستان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس دائمی و سرتاسری از شرایط اساسی این توافقنامه است. بر اساس این توافقنامه باید طالبان به تاریخ 10 مارچ یعنی 20 اود مذاکرات بین الافغانی را با طرفهای افغان آغاز کنند و با آغاز این مذاکرات 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی طرف دیگر یعنی حکومت افغانستان رها شوند و در جریان 3 ماه تمام زندانیان دو طرف از بند رها گردند.
پس از این توافقنامه واکنش کشورها به شمول امریکا و سازمان ملل متحد به نشر رسید. قصر سفید از آمادگی حکومت افغانستان برای تشکیل هیئت همشمول مذاکره کننده و نیز تعهد طالبان برای آغاز مذاکرات با حکومت، رهبران سیاسی و جامعه مدنی افغانستان به شمول زنان استقبال کرده است. قصر سفید از همه طرف‌های دخیل در افغانستان خواسته است تا یک جا با هم طرح را برای آینده سال آمیز در کشورشان شکل دهند و همزمان تاکید شده است که ایالات متحده و متحدان آن اطمینان حاصل خواهند کرد تا دستاوردهای 19 سال اخیر در افغانستان از بین نرود.
در کنار این، پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با نشر اعلامیه توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان را نخستین گام برای دسترسی به یک راه حل صلح‌آمیز جنگ افغانستان خوانده و از گروه طالبان خواسته است از این فرصت که برای صلح ایجاد شده استفاده کند. ناتو از کاهش مشروط نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در پی عملی سازی تعهدات داده شده گروه طالبان در توافقنامه صلح خبر داده و بر تداوم حمایت این پیمان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده است.
منشی عمومی ملل متحد نیز از تلاش ها برای دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار در افغانستان استقبال کرده است. در اعلامیه روز شنبه 29 فوریه دفتر آنتونیو گوترش بر اهمیت حفظ کاهش خشونت در سرتاسر افغانستان تاکید شده و این مهم را برای تمام افغانها سودمند خوانده است. آقای گوترش ابراز امیدواری کرده گفته است آرمان‌های عمیق مردم افغانستان برای سال از طریق یک فرایند فراگیر تحت رهبری افغان‌ها و با مشارکت معنادار زنان و جوانان تحقق یابد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز در یک سلسله پیام‌های توییتر نگاشته است ما یک توافقنامه را با طالبان امضا کردیم که اهداف ایالات متحده را تحقق می‌بخشد و افغانستان را در مسیر صلح قرار می‌دهد. آقای خلیلزاد که امضا کننده این توافق با گروه طالبان بود نگاشته است باید از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز شود و افغان‌ها باید یکجا شده و یک کشور متحد همشمول و مستقل را تشکیل دهند. این دیپلمات ارشد آمریکایی تاکید کرده که جهان نیز باید درس بگیرد و افغانستان را تنها رها نکند. با گفته وی ایالات متحده سهم خود را در این عرصه ادا می‌کند. تجلیل واقعی زمان خواهد بود که با گفته آقای خلیلزاد واشنگتن به این هدف نائل آید. اما جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید در صفحه توییتر خود امضای توافقنامه با طالبان را یک خطر غیر قابل قبول به غیر نظامیان آمریکایی خوانده نگاشته است، به طالبان مشروعیت داده و پیام نادرستی را به دهشت افغانان گروه داعش و شبکه القاعده و در کل دشمنان آمریکا می‌فرستد.
و واکنش‌های داخلی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امضای توافقنامه صلح را یک گام بزرگ به سوی سال خوانده است. آقای کرزی در یک پیام توییتر ابراز امیدواری کرده است که این توافق راه را برای یک مذاکرات همشمول بین الافغانی و صلح پایدار هموار کند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با قدردانی از ایالات متحده و زلمه خلیلزاد امضای توافقنامه را یک فرصت مهم، حساس و تاریخی برای افغانستان و تمام افغانها خوانده که به گفته وی پس از سالها جنگ فراهم شده است. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان اقدام واشنگتن را مورد ستایش قرار داده آن را گام مهم و معنادار در جهت حل بحران جنگ در افغانستان عنوان کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اکنون که یک هفته از آشوب‌های دهلی نو می‌گذرد، دکترانی که به تداوی مجروح شدگان آشوب‌های هندوها و مسلمانان در دهلی جدید پرداختند، حکایات زننده از قساوت را گزارش دادند. بازماندگان از این آشوب‌ها قصور را بر گردن سیاستمداران می‌اندازند که می‌خواهند از وضع استفاده ناجایز کنند. گزارش اسوسییتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنوید.
دکتران و نرس ها در یک شفاخانه دهلی جدید که در آن زخمی ها و جسد قربانیان آشوب های خشونتبار آورده شده به شدت مصروف تداوی مریضانند. این آشوب یک شنبه گذشته جان چندین تن را گرفت و صدها تن را مجروح ساخت. محله مصطفی آباد در پایتخت هند دهلی جدید از اثر آشوبی که برای 3 روز جریان داشت به شدت آسیب دید. شفاخانه محلی الهند از یک کلینیک محلی به محل نجات قربانیان مبدل گردید. دکترانی مانند دکتر انور که برای بار اول با زخمیانی که اثر فیر مرمی مجروح شده بودند کار میکرد، شاهد جمجمه های شکسته و اعضای تناسلی شدیداً آسیب دیده بود، میگوید
میری فیلینگز تو یه هست که شاید آج انسانیت مر چکی
هست. احساس من این است که امروز انسانیت آخرین نفسش را کشید. انسانیت دیگر وجود ندارد. کشتن یک انسان به این طریقه وحشیانه به این معنی است که جامعه دیگر توازن مغزی خود را از دست داده است.
درست یک هفته بعد از آشوبی که بین هندوها و مسلمانان آغاز شد، تصویر درست از آن اکنون برملا شده است. این آشوب بخش های از دهلی جدید را فرا گرفته بود. یک شنبه گذشته هندوها و مسلمانان با وسایل دست داشته به جان هم افتادند و همچنان از اسلحه مانند تفنگ و غیره کار گرفتند. بعد از آشوب شهر مانند یک محله جنگ زده به نظر می رسید. خانه ها، دکان ها، مساجد و مکاتب و همچنان وسایل همه در آتش سوختند. حداقل 42 تن در جریان این آشوب ها کشته شده و به صدها تن دیگر زخم برداشتند. محفوظ عمر یکی از بازماندگان آشوب می گوید
آشوبگران مرا محکم گرفتند و رکشای مرا از من گرفتند. آنان تا اندازه مرا لتکوب کردند که بیهوش شدم. نمیدانم کی مرا به اینجا و چطور آورده است.
مقامات کوشیدند تا اجساد را تشخیص کنند ولی به دلیل زخم‌های شدید شناخت آنها خیلی دشوار به نظر می رسید. در حالی که هر دو جناح در برابر یکدیگر از قساوت قلبی کار گرفتند ولی بسیاری از قربانیان را مسلمانان تشکیل می‌داد. مقامات هندی تا حال شمار دقیق قربانیان را ارائه ندادند و نیز دلایلی که سبب این آشوب شد ذکر از آن نکردند، ولی ظاهرا معلوم می شود که مسئله بر سر امتیاز ندادن در تابعیت دهی از سوی حکومت هند به مسلمانان نشت کرده باشد. به اساس قانون جدید هند به تمام غیر مسلمانان امتیاز تابعیت داده می شود ولی مسلمانان نمی توانند از آن مستفید شوند. مخالفان این قانون می گویند که این قانون بر ضد قانون اساسی غیر مذهبی هند می باشد و هرچی بیشتر 200 میلیون مسلمان سرزمین هند را در میان 1.4 میلیارد غیر مسلمان به حاشیه می راند. این قانون باعث اعتراضات سرتاسری در هند شد که در جریان آن به تعداد ده‌ها تن جان باختند. اما آنچه در مصطفی آباد اتفاق افتاد از همه جا بیشتر بی‌رحمانه تر بود. در اینجا بود که قربانیان را با شمشیر کشتند و زنده به آتش افگندند. اکنون سوال های در مورد پلیس دهلی جدید مطرح می شود که آنها در وقت آشوب کجا بودند ولی در این جریان مداخلت نکردند و برعکس بر آنها اتهام وارد می شود که با آشوبگران هندو هماهنگی کردند.
آنان کلاه آهنی پوشیده و با خود شمشیر، چوب و میلهای آهنی داشتند. هیچ کسی نبود که برادر مرا نجات بخشد. آنان برادر مرا زنده به آتش افکندند. برادرم توانست از آتش بیرون شود ولی او را به مرمی زده دوباره به آتش افکندند. بعدن به خانه ما آمده همه دار و ندار ما را تخریب کردند.
سلیم کسار میگوید
آج بھی میرے پڑوسی نے مدد کری ہے اس ہندو بھائی کا میں احسان نہیں
من هیچگاه کمک همسایه هندوی خیش را فراموش کردن نمی توانم. در جامعه هندو از هر نوع مردم وجود دارد، خوب و بد.
اما کاسار تمام جمعیت هندو را متهم به خشونت نمی کند و به این عقیده است که عناصر بیرونی که اهداف سیاسی داشتند همه در این موضوع دخیلند.
شنونده های ارجمند، گزارش های این ساعت به پایان رسید. لحظات بعد بخش پشتو روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 آغاز می شود.